أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنذر نذرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم بما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. در این سوره مبارک صافات همونطوری که ملاحظه فرمودید عناصر محوری اصول دین را با برهان اثبات کردن. برای تأیید اون مطالب برهانی قصه هایی را از انبیا و اممشون نقل میکنن که سعادت و شقاوت جامعه وابسته به قبول و نکول اون اصول است. اونا که پذیرفتن سعادتمندن، حسنه دنیا و آخرت نصیب اونهاست. اونا که نپذیرفتن و درهای توبه را عمدن به روی خود بستن گرفتار عذاب الهی می شوند. این اصل کلی است. بعد از جریان حضرت نوح سلام الله علیه که مسئله آب مطرح بود و طوفان مطرح بود و فرمان الهی که یا ارزو بلعی ما اکیب یا سماو اقلعی و غیز الما و غزی الان و استبتال جودی، جریان آتش را مطرح کرده که یا نارو کنی بردن و سلامن علا ابراهیم. در بخش های دیگر فرمود مجموعه آسمان و زمین مطیع امر الهی هست. فقال لها ولل ارضیا توان او کرها قالتا اتینا تائین نتائین. ما به این دو موجود یعنی آسمان و زمین گفتیم بیایید، ما تسنیه امر کردیم، اینا جمع جواب دادن. اینا عرض کردن نه تنها ما در خدمت همه موجودات آماده ایم. قالتا اتینا تائین نتائین. اصل امر تسنیه است ولی جواب جمعه. اونگاه نشانه این تو و رغبت و اطاعت را در جریان طوفان با امر میبینیم یا ارزو بلعی ما اک چشم یا سما و اقلعی چشم. در جریان آتش میبینیم یا نارو کنی بردن به سلامن چشم. این اطاعت کردن موجودات نشانه آن است که کل هستی را چه در حدوث چه در بقا ذات اقدس اله دارد اداره میکند. فرمود به این که شما چی را میپرستید؟ این چوب ها که قبل از سنم و بسن شدن که معبود شما نیستن، تنها کاری که روی این چوب ها شده همون تراشیدن شماست. در حقیقت شما دارید کار خودتون را عبادت میکنید، وگرنه شما این چوب ها و سنگ ها که فراوان تو بیابان و خیابان افتاده که نمیپرستید. که چیزی که دست تراش خود شماست دارید میپرستید. فرمود اتعبدون چیزی را که می پرستید، خود چیزی را که می تراشید، خود چوب قبل از نهد و تراش که معبود شما نیست، خود تراشیدن که فعل شماست که وجود جدایی ندارد، در حقیقت چوب دست تراش را دارید می پرستید، سنگ دست تراش را دارید می پرستید. این ما حتما موصوله است، نمیتونه مصدریه باشه. فرمود اتعبدون چیزی را که دست تراش شماست. اگر مستریه باشه معناش این است که چیزی را که تراشیدن هست میپرستید، اونها تراشیدن را که عبادت نمی کنن که. چه این که والله خلقکم و ما تعملون، این ما تعملون هم باید ما موصوله باشه نه مستریه، چون اگه ما مستریه باشه همون جبر را تأیید میکنن یک، و احتجاج به نفع اونها علیه ابراهیم سلام الله علیه است دو، برای اینکه اگر خدا خالق اونها و خالق عمل اونها باشد که میشه جبر، پس اونها مجبور در پرستش سنم و وثنم، دیگه جای اعتراض نیست. فرمود والله خلقکم و ما تعملونه، اگر این ما مستریه باشد یعنی والله خلقکم و عملکم، کار شما معاذ الله مخلوق اوست، خب کار اینها بت پرستی دیگه. اگر بت پرستی مخلوق ذات اقدس اله باشد که توهم جبری هاست که میشه جبر، این احتجاج اونهاست علیه ابراهیم. خود این نکته را فخر رازی هم متوجه شده، لذا گفته ما اینجا با این زحمت نمیتوانیم ما را مستریه بدونیم، بگیم خداوند عمل شما را آفریده، افتاد به تکلف. برهان مسئله این است که ذات اقدس اله همه چیز را خلق کرد رو اون اصل کلی که قابل تخصیص نیست، الله خالق کل شیء، این موجب کلی عقلا و نقلا مسئول از تخصیص است، آبی از تخصیصه. عقلا قابل تخصیص نیست چون عقلیت الاحکام لا تخصص، و هر موجود مخلوق ممکنی بالاخره خالق میخواد، و این چیزی نیست که یه شیئی ممکن باشه و از قدر از حوزه خلقت خدا بیرون باشه، این ممکن نیست. نقلا هم قابل تخصیص نیست، این سیاق آبی از تخصیص است، این هر چی در عالم هست مخلوق خداست دیگه، نمیشه گفت بعضی از چیزها رو خدا خلق کرد بعضی چیزها رو خدا خلق نکرد. پس این آمیست که غیر قابل تخصیص است، عقلا و نقلا الله خالق کل شیء. اینجا هم فرمود والله خلقکم و ما تعملونه، شما و این چوب و سنگ را خدا آفرید. خب چی داری میپرستید؟ چیزی هم که بر این چوب و سنگ افزوده نشده مگر تراشیدن شما، تراشیدن شما که بر ارزش معنوی اینا نیفزود که، خب چی میپرستید؟ اونا هیچ راهی نداشتن، گرچه در تلی امر یه عده سرفکنده شدن برابر اون چی در سوره بارکه انبیا گذشت، بخشی از اونها سرفکنده شدن، اما سرفکندگی مقطعی کافی نیست. وقتی که در سوره مبارکه انبیا آیه 58 به بعد فرمود فجعلهم جزازن الا کبیرن لهم لعلهم الیه یرجعون، اونا گفتن من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یه عده گفتن سمعنا فتا یذکرهم یقال له ابراهیم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. حضرت جدال احسن فرمود، فرمود بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. شما از این بت ها سوال بکنید که کی شما رو شکست؟ شما که اینا رو میپرستید به این خیال که اینها مقرب الالهن شفیع الاللهن، بگید ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا ها اولای شفعان اندالله، از اینا سوال بکنید که کی شما رو شکست؟ اونگاه فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، اینا به فطرت خودشون برگشتن. در بخش از نصوص دارد که فنکسوا علی رؤوسهم، سرفکنده شدن، به فطرت برگشتن، دیدن حق با ابراهیم است. اینا که نمیتونن از خودشون دفاع کنن، از بعض خودشون حتی خبر هم ندارن، چگونه میتوانن مشکل ما را حل کنن؟ اما اون تعصب جاهلی نگذاشت اینا رو این فطرت بمونن، لذا تصمیم نهایی گرفتن البته تسمیه میله های بهده نمرود ها و امثال اوناست که ائمه کفرن. اونا تسمیه میگرفتن که وجود مبارک حضرت ابراهیم را به بدترین وضع از بین ببرن. گفتن که یه بنایی درست کنید، یه ساختمانی درست کنید، یه طول و عرض و عمقی داشته باشه، بعد آتشی درش روشن کنید، بیره در اون آتش بسوزونید که راه فرار هم نباشه. گفتن که قالو ابن له بنیانن، یه بنایی برش درست کنید. حالا خصوصیت این بنا چون دخیل نبود، قرآن کریم مطرح نکرد که ارتفاعش چقدر بود، طولش چقدر بود، عرضش چقدر بود. بالاخره یه بنایی ساختمانی درست کردن که درش آتش روشن کنن. فقال ابن له بنیانن فالقوه فی الجحیم، گفتن یه بنایی درست کنید، آتش فراوان روشن کنید. جحیم اون نار مشتعل و افروخته است که کاملا وقتی گداخته شد و افروخته شد بهش میگن جحیم. شما این کار رو بکنید، او رو در بهبوهای همه این نار افروخته و گداخته قرار بدید. فالقوه فی الجحیم، این کار رو کردن. فارادوا به کیدن، اما اونطور که در سوره مبارکه انعام آمده، انبیا آمده است، فبود این کار کردن، اما ما گفتیم یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، ما نداشتیم که وجود مبارک ابراهیم آسیب ببیند. در اونجا ثم نکسوا علی رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ینطقون افن لکم ولما تعبدون من دون الله، را حضرت فرمود قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، آیه 68 سوره انبیا. بعد آیه 69 قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. در جریان حضرت نوح یا ارزبلعی آمد که به آب دستور داد و هم اطاعت کرد، هم در ظهور، هم در غروب، هم در باریدن، هم در فرو رفتن، هر دو را اطاعت کرد. اینجا فرمود یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراهیم و ارادو بهی کیدن اما فجعلناهم الاخسرین. در آیه محل بحث سوره صافات دارد که فجعلناهم اسفلین. یه سوال مطرح است که آیا می شود معلول را از علت جدا کرد، علت را از علیت باز داشت؟ می شود ذاتی یک شی را از شی گرفت یا نه؟ اگر چون که ما بتوانیم رابطه علت و معلول را قطع بکنیم، رابطه ذات و ذات، ذاتی و ذات را قطع بکنیم، وقت هیچ راهی برای معرفت اشیا نداریم. برای اینکه نظام علی و معلولی را ما اگر از دست بدیم، عالم میشه هرج و مرج، یعنی هر چیزی ممکنه از هر چیزی پدید بیاید. رابطه علت و معلول طبق عادت و امثال ذلک نیست، رابطه ضروری است و غیر قابل انکار. منتها ثابت نشده که آتش علت حرارتی که ما اونچه که تجربه کردیم و دیدیم، دیدیم بله آتش میسوزونه، اما همه علل و عوامل آتش و سوختن آتش رو تجربه کردیم که چی میسوزونه. یه سلسله آتشی ذات اقدس اله دارد که کار آب میکنه. این شجره زقومی که همین سوره مبارک صافات بحث شد همین بود دیگه. یه آتشی است که درخت توش سبز میشه. ما انواع و اقسام آتشی که نمیدونیم که. اون براهین عقلی بله ممکن نیست که چیزی علتی شیعی باشه، منشأ ذاتی داشته باشه و عوض نشه. اگر ما علت و معلول را، برهان را، ذات و ذات را، اینها را از دست بدیم که راهی برای اثبات مبدأ و معاد نیست. اما ما انواع و اقسام آتش عالم را که بررسی نکردیم که. خیلی از آتش هاست که کار آب میکنن. خب این شجره زقومی که در همین سوره صافات بحث شد همین بود دیگه. فقط انها شجره تخرج فی اصل الجحیم، از تو ریشش تو دل جهنمه. پس ما یه همچه آتش هم داریم. چجور میشه که آتش کار آب بکنه؟ کدوم آتشه که توش درخت سبز میشه؟ ما انواع و اقسام آتشه که شمارش نکردیم که. این آتش هایی که میسوزنن چی توشونه؟ چه ذراتی توشونه، چه عنصری توشونه، چه جرمی توشونه که حرارت تولید میکنن، که اگر او رو ذات اقدس اله برداره دیگه آتش نمیسوزونه. اون هم چه خصوصیتی در بدن وجود مبارک است ابراهیم ایجاد کرده که آتش در او اثر نکرده. سه تا فرضیه است. یکی اینکه در دستگاه آتش دستکاری شده باشه، یا اینکه در دستگاه بدن وجود مبارک ابراهیم دستکاری شده باشه، یا اینکه بین آتش و ابراهیم دستکاری شده باشه. راه‌های فراوانی هیچ، یعنی هیچ کدام از اینا برای ما روشن نیست. بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم یه امر ذاتی از ذات جدا شده، یه معلولی از علت جدا شده به مانند اون. اینا نشانه اون باشه که علت گاهی هست و معلول نیست، ذات گاهی هست و ذات نیست. انواع و اقسام حرارت و آتش و سوزی ها، آتش سوزی ها هست که ما تجربه نکردیم. خب اگر یه بله، خب معجزه مستحضرید که خلاف عادت میکند، نه خلاف علیت. مر خلاف عرف و عادت کار میکند، نه بر خلاف عقل. این دو روایت نورانی را مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحید نقل کرد که بارها هم در همین محفل این دو روایت نقل شده. افرادی که به حضور ائمه علیهم السلام مشرف میشدند خب یکسان نبودند. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدشون نقل میکنن که کسی آمده حضور وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که آیا ممکن است خدای سبحان کره زمین را در پوست تخم مرغ جا بده، به طوری که نه زمین کوچکتر بشه نه پوست تخم مرغ بزرگتر؟ خب یک کسی که بسیط است و ساده لوح است همچه سوالی میکند، حضرت باید جواب در خوری بو عطا کند که نام آشر انبیا و کلم الناس علی قدر عقوله. حضرت طبق همین روایتی که بارها ملاحظه فرمودید فرمود افتح عینک او عینک، چشمت باز کن، آسمان ببین، زمین ببین، اطراف تو ببین. اشکت دیدم. فرمود خدا بزرگتر از زمین را که آسمان است، در کوچکتر از تخم مرغ که چشم تو هست تو جا داد دیگه. شما همه اینها رو دیدی دیگه. خب این روایت رو وقتی یه سخنران رو یه منبری میگه، هم خودش صلوات میفرسته هم مردم صلوات میفرسته. یک محقق دیگری آمده خدمت همین امام صادق سلام الله علیه طبق نقل مرحوم صدوق، عرض کرد به این که آیا خدا می تواند زمین را در پوست تخم مرغ جا بده که نه زمین کوچکتر بشه نه پوست تخم مرغ؟ وجود بارک از ذات بود والله علی کل شیء قدیر، خدا قدرتش نامتناهی است. اما والذی سألته لا یکون، اونی که تو سوال کردی امر محالیه. خدا بر شیء قادر است، این که لا شیء محال، معدوم، عدم. این کلمه عدم، این عین و دال و میم، یه لفظی است که میگیم، یه مفهومی است که تو ذهن داریم اما زیرش خالیه. یه چیزی نیست که مصداق عدم باشد. محال هم این چنینه، ممتنع این چنینه. الله علی کل شیء قدیر، فرمود خدا بر هر شیء قدیر است. والذی سألته لا یکون، این کانه کانه تامه است دیگه، خبر نمیخواد. فرمود اینی که تو سوال کردی محاله. وقتی محال بود شیء نیست، وقتی شیء نبود مشمول الله علی کل شیء قدیر نیست. مثل که سوال بکنید که آیا خدا میتونه دو تا رو پنج تا کنه یا نه. خب این جواب امام صادق با اون جواب امام صادق، هر دو از خاندان وحی داده شده، اما با مردم به سبک فکر مردم حرف زدن است. ما یه محال عادی داریم، یه محال عقلی داریم. معجزه با محال عادی کار دارد، یعنی اون چه که عادتا نشده نیست او شدنی میکند. یه چوب بشه اژدها شدنی نیست عادتا، ولی عقلا شدنی است. و همه معجزات همین طور است که چیزی که محال عادی است او را انجام میدن. اما اگر محال عقلی رو بخوام به هم بزنن، یعنی برهان عقلی رو به هم بزنن، ما راهی برای اثبات مبدا نداریم. ما به چه دلیل میگیم خدایی هست؟ بالاخره یا برهان حدوث زمانی است، یا حدوث ذاتی است، یا امکان ماهوی است، یا امکان فقری است. از یه راهی بخوام پی ببریم به خدا دیگه. اگر این راه‌های استدلال و برهان عقلی و اینها آسیب پذیر باشد، که ما راهی برای اثبات مبدا نداریم. حضرت فرمود خدای سبحان علی کل شیء قدیر است، اما والذی سألته لا یکون، این کانو کانو تام است، یعنی لا یوجد، یعنی ممتنع الوجود است. وقتی ممتنع وجود بود شیء نیست. ما میگیم الله علی کل شیء قدیر. شما اگه سوال کردید آیا میتونه خدا دو تا رو پنج تا بکنه، میگیم دو تا پنج تا لا شیء است، نه شیء. بنابراین بین محال عادی که وقوعش ممکن است منتها مأنوس نیست، عادت برخلافش است، با محال عقلی خیلی فرق است. همه معجزات ترک محال عادی است، برخلاف عادت است، نه برخلاف عقل. اونجا وجود مبارکه در سوره انبیا دارد که وقتی این کار کردن ما گفتیم، همونطوری که در جریان خسف و فرو بردن قارون فخسفنا به الارض به داره و به دار الارض، ما این کار کردیم. در جریان غرق فرعون اخذناه و فنبذناه فی الیم، ما این کار کردیم. در جریان فرو بردن آب طوفان منتها قائلش مشخص نشده، ولی ما گفتیم در آیه در قیل یا ارزبلعی، ولی قائلش ما ایم. اینجا هم قلنا یا نارو کنی بردن و سلامن علی ابراهیم. به یکی از این سراح یا راه های دیگر پیکر متحر، بدن متحر بودن مبارک ابراهیم سالم بود. فرمود ما اون دشمنانشون را اسفل قرار دادیم، یک اخسر قرار دادیم، دو. این صدا در کل خاورمیانه پیچید. اون روز خاورمیانه ایران بود و روم، همین این قسمت های ترکیه روم بود و بخش های از یونان اینها بود. اینا یا مشرک بودن یا ملحد. بعد از جریان هستی نو اینا یا مشرک بودن یا ملحد. وجود مبارک هستی ابراهیم سلام الله علیه که آمد برهان اقامه کرد و اثر نکرد و اعتراض کرد با خانواده خودش، با عموی خودش، اثر نکرد. مهاجه کرد با قوم، اثر نکرد. با نمرود به مهاجه و مناظره برخاست، اثر نکرد. در اونجا فمون ربی الذی یحیی و یمیت قال انا و احیی و امیت، قال ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبهت الذی کفر، ولی دست از شرک برنداشتن. کل خاورمیانه اون روز آلوده بود، یا شرک یا الحاد. این کار یک کار جهانی است. اگر ذات اقدس الهات درباره ابراهیم سلام الله علیه فرمود ان ابراهیم کان امتا قانتا، به تنهایی امت بود، کاری کرد به تنهایی که خاورمیانه خوابیده را بیدار کرد. منتها بعضی ها دیر بیدار شدند، بعضی ها زودتر بیدار شدند. اون چه که در کل خاورمیانه مطرح بود، چون اون طرف آب و این طرف آب یا نبود یا کشف نشده بود، اون چه که بود همین خاورمیانه بود. همه یا مشرک بودن یا ملحد. وقتی این کار جهانی هست ابراهیم رخ داد، درست است که اون روز سفر رسمی نبود، خبر دیر می رسید، اما از بس این حادثه سنگین و جهانی بود، طول نکشید که وسیله بریدها شرق و غرب را گرفته که کسی به نام ابراهیم و قیام کرد علیه شرک و الحاد و بت‌پرستی و او را در امواج آتش گذاشتن و سالم. این را همه دیدن، چون علی اعین الناس بود. این خبر وقتی که از سرزمین ابراهیم سلام الله علیه به کل این منطقه رسید، بعضی ها اصلا بیدار نشدن، مثل خود منطقه هست ابراهیم. بعضی ها زود بیدار شدن، بعضی دیرتر بیدار شدن. جریان یونان و امثال یونان اینا زودتر از همه بیدار شدن. فکر توحید در یونان به وسیله ابراهیم سلام الله علیه نشأت پیدا کرد، وگرنه یونان یا ملحد بود یا مشرک، نظیر ایران، نظیر روم و امثال ذلک. اینجا بالاخره سنویت و وثنیت و امثال ذلک بود، توحید به اون معنا در کار نبود. وقتی که این فکر توحیدی به خاورمیانه رسید، یونان پیش از دیگران و بیش از دیگران به فکر توحید افتاد و در این راه شهید داد. سقراط مردم را به توحید دعوت کرد و در همین راه توحید شربت شهادت نوشید. بعد افلاطون تربیت کرد، بعد ارسطو تربیت کرد، بعد افکار توحیدی از اونجا به جاهای دیگر رسید. این حرف رو ابو ریحان بیرونی نقل میکند که شاگردی غیر مستقیم خلیل حق را ارسطوها و سقراطها و افلاطونها به عهده گرفتن، بعد دیگران. اونگاه سعدی ما در شیراز میگوید خلیل من همه بت‌های آزری بشکست. این حرفها را بعدن ایشون تو اون غولستانش تو غزلیاتشون سرودن. این کار را وجود مبارک از ابراهیم کرد و توحید را در خاورمیانه منتشر کرد. حالا یا علنی یا غیر علنی بالاخره کلن پذیرفتن، کسی نمیتواند دعای شرک داشته باشد. اخیرن یعنی تو این قرن اخیر تو جنگ جهانی اول و دوم که مسئله کمونیستی مطرح شد، قسمت مهمش در اثر نداشت اقتصاد است. وقتی اقتصاد در اختیار یه عده بود، افراد زیادی گرفتار فقر بودند، رهبری الهی هم نبود، تبلیغ دینی هم نبود، فشار فقر هم حرفهای لنین و استالین و مارکس و انگلس را مقبول قرار داد، این اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی شکل گرفت، چین شکل گرفت و مانند آن. الان هم اگر اقتصاد مقاومتی با اقتصاد کرامتی همراه بشود و ایران نمونه‌ای باشد که میتواند موحدانه مقتصد باشد، موحدانه کریمانه زندگی کند، یعنی هم روزی خود را از سرزمین خود تامین کند و هم کسی مزدور نباشد. شما بسیاری از شما این مسائل فقهی را شنیدید، مزدوری در اسلام مکروه است، یعنی انسان باید کنار سفره خودش بنشیند. تقویت تعاونی ها، وام دادن های مشروع بدون ربا، وگرنه یمحق الله الربا، یه تازیانه است که هیچ نمی گذارد ملت کمرش راست کند. این یمحقو یمحقو است. بعد از امام سوال میکردن که چرا یمحق الله الربا، فمون لأن الربا یمحق الدین. اگر ربا یمحق الدین، خدا هم یمحق الله الربا. اگر ربا نباشد، اگر قرض الحسنه باشد، اگر تلاش و کوشش باشد، اقتصاد مقاومتی همراه با اقتصاد کرامتی جامعه اسلامی را، ایرانی را میتواند الگو قرار بدهد. غرض آن است که این فکر ابراهیمی است که میتواند یه منطقه وسیعی را روشن کند. و اگر نبود جریان یا ناروکونی بردن و سلاما، فقط همون مسئله مقاومت بود و شهادت، شاید گروه اندکی میپذیرفتن، اما کل خاورمیانه عوض نمیشد و اصلاح نمیشد. بعد از جریان حضرت ابراهیم دیگر مسئله بت‌پرستی در خاورمیانه خریدار نداشت. هر که بود، بالاخره اگر وجود مبارک موسی کلیم بود همون راه را ادامه داد، عیسی مسیح بود همون راه را ادامه داد، اون رونقی که بت‌پرستی قبل از جریان یا نارکونی بردن و سلاما داشت، اون رونق را کلن از دست داد. مسئله نوح سلام الله علیه اینجور نبود، او گرفتار بت‌کده‌ها و بت‌های فراوان بود. این نصر، این یغوث، این یعود، این ود که در سوره مبارکه نوح و امثال نوح نامی از این بت‌های پنج ششگانه مطرح است، همه بت‌های بت‌کده‌های عصر نو بود. اینقدر مسئله ود مطرح بود تا زمان اسلام، در جاهلیت در همون حجاز که عمرو ابن عبد ود یکی از نام‌آوران صحنه بود. ود یعنی بت، همونطوری که ما عبدالله داریم، عبدالکریم داریم، عبدالخالق داریم، عبدالمنعم داریم، عبدالقاسد داریم، عبدالباسط داریم، اونم عبد ود، عبد یعوق، عبد یعوس به مانندان داشتن. عمرو ابن عبد ود نام همین بوتی بود که در زمان نوح سلام الله علیه از او قرآن کریم نام برد که نصر و یعوس و یعوق و ود و امثال زارش بودن. و این ابراهیم سلام الله علیه که خلیل من همه بت‌های آزری بشکست، کاری کرد که از اون به بعد دیگه رنگی برای بت‌پرستی تو خاورمیانه نبود، مگر اعراب جاهلی که هنوزم که هنوزه گرفتار اون خوی جاهلیت هست. خب فرمود حرقوه و انصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین. این در سوره مبارک انبیا بود. ما هم اونا این حرف زدن، ما هم گفتیم یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراهیم و ارادو بهی کیدن فجعلناهم الاخسرین و نجیناه و لوتن الی الارض التی بارکنا فی حال العالمین، که دستور بارکه انبیا گذشت. اما در این سوره صافات که محل بحث است، فرمود به این که وجود مبارک ابراهیم بعد از این صحنه ارادو بهی کیدن فجعلناه الاسفلین و قال انی ذاهب الی ربی، من میخوام به طرف الله حرکت کنم. خب کدوم راهت کجاست؟ خب راهش بلده دیگه، اونی که از جا ربه به قلب سلیم از کدوم راه رفته؟ مگه اون راه شرقه؟ مگه راه غربه؟ مگه راه شماله؟ مگه راه زمینه؟ مگه راه آسمونه؟ مگه راه زمینه؟ بی جهت شدن راه الله هست. یعنی این جهات ششگانه یا هشتگانه رو انسان وقتی که فاصله بگیره از همه، از جهت بیرون بره، از زمان و زمین بیرون بره و تجرد را تجربه بکنه، میشه مجیء الالله. وگرنه خدای سبحان و الذی فی السماء اله و فی الارض اله جا ندارد. از جا ربه کجا رفته؟ انی ذاهب الی ربی کجا رفته؟ تو سوره مبارکه فاطر اونجا گذشت که آیه 10 سوره فاطر الیه یسعد الکلم الطیب، عقیده طیب به طرف الله صعود میکند. این عقیده الله عقیده طیب کجاست؟ انسان موجود تو آسمون بره عبادت میکنه الهی یسعدو، عمق زمین باشه عمق دریا باشه عبادت بکنه الهی یسعدو. الهی یعنی به بی جهت، جهت شرق و غرب و شمال و جنوب و فوق و تحت در کار نیست، از جهت بیرون بره، یعنی از عالم خلقت بیرون بره به عالم خالق میرسه. هم الیه یسعد یعنی از قلمرو مخلوق بیرون رفتن به خالق رسیدن است. انی ذاهبون الی ربی از حوزه مخلوق بیرون رفتن است. جاء ربه به قلب سلیم از قلمرو امکان و خلقت بیرون رفتن است. از این قلمرو و حوزه ها بیرون رفتن، اون وقت به خالق انسان بار می‌یابد. تا به چیزی توجه دارد به چشم دوخته است، اون نه جاء ربه به قلب سلیم است، نه انی ذاهب الی ربی است، نه اعتزلکم و ما تدعون من دون الله که در سه بخش از وجود مبارک ابراهیم خلیل سخنی به میان آمده. اینجا گفته انی ذاهب الی ربی سیهدین. خب اونی که من میخواهم وجود با ذات اقدس اله به من خواهد داد. من میخوام یه جایی تنها، اینجا که ناامیدم، وقتی ناامیدم باید به یه سرزمین بروم که بتوانم اثر بخش باشم. لذا مسئله هجرت و امثال ذالک، امثال ذالک برای غالب انبیاء علیهم السلام مطرح بود. فبود اینجا که کار من اثر ندارد، برهان آوردم، معجزه آوردم، اثر نکرد، ناچار النزاه و ربی سهدین. البته این کارم باز به عنایت الهی، به دستور الهی است. بعد درخواست فرزند صالحی کرد، رب حبلی من صالحین، که تلیعه پیدایش اسماعیل است و مسئله ذبح و قربانی. اما این که این کلمه روغان، روغان در چند جای قرآن کریم درباره خود همین است ابراهیم آمده. روغان یعنی با حیله کار انجام دادن. یه کار انسان عادی انجام میده، یه مهمان عادی میاد، انسان خب پذیرایی عادی داره، یه مهمان ناشناخته میاد سعی میکند از یه راهی که بالاخره آسیب نبینه و آسیب نرسانه و برخلاف عادتم نباشه از یه راهی پذیرایی بکنه. در جریان شکستن بت‌ها کلمه راغ علیهم ضربن بالیمین را به کار برده است. در سوره بارکه زاریات وقتی مهمانهای ناشناس و ناشناخته برای وجود بارکه هست ابراهیم آمد، اون فرشته ها آیه 24 به بعد سوره بارکه زاریات این است: هل اتا که حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین از دخل و علیه فقال و سلامن قال سلامن قوم منکرون. یه گروه ناشناس اونگاه فراغ الى اهلهی با حیله رفته در اندرون فکر کرده اینا کیان چیان چجور پذیرایی بکنم چی بیارم برای اینها، فجاء بعجل سمین. بعضی از ظرفا از این فجاء بعجل سمین فقربه الیهم استنباط کردن که در ادب ضیافت و پذیرایی شایسته است که غذا را پیش مهمان ببرند، نه اینکه غذا را در جای دیگر بپیچینن به مهمان بگن پاشید پیشید پیش غذا. مهمان را پیش غذا نبرن. یه وقتی جلسات عمومی است مقدور نیست، اون حرف دیگه است. یه وقتی در حال عادی مهمان را پیش غذا نبرن، غذا را پیش مهمان بیارن. برای اینکه در اینجا قرآن فرمود فقربه الیهم نه قربهم الیه، غذا را پیش مهمان برد نه مهمان را پیش غذا. خب این نکته ادبی و لطیف خوبی هم است. لکن این که فرمود فراغه برای اینکه انسان مهمان ناشناس را با حیله و تدبیر دارد اداره می کند. مطلب دیگه این که در بحث دیروز اشاره شد که موجودات عالم چهار گروه هن. سه گروهشون ابن سبیل هن. گروه اول و دوم و سوم. گروه پنجمشون ابن السبیل نیستن، ولی از وسط راه شروع کردن، یعنی جماد و نبات و حیوان از صفر شروع میکنن ولی به صد نمیرسن. اینا تو بین راه میمونن دیگر، اینا دیگه به لقاء الله نمیرسن. که فرشته ها گرچه به لقاء الله بار میابن ولی از بین راه شروع کردن، اینا از صفر شروع کردن، اینا از همه مسمون و تین و تراب و حجر و مدر شروع نکردن، اینا از بین راه شروع کردن. تنها موجودی که این قسم چهارم است یعنی انسان است، یعنی بعد از جماد و نبات و حیوان و قبل از فرشته انسان است. انسان است که از صفر شروع کرده به صد میرسد. فقط درباره خصوص انسان است که خدا فرمود یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کدتن فملاقی. جن هم یه موجود ابن السبیل است، تو راه میموند، یه موجودی نیست که به لقاء الله برسه. جن ها توش مسلمان هست، کافر هست، شیعه هست، سنی هست، اما پیغمبری از خود جن نیست. جن ها مثل انسان ها پیغمبری دارن، بعضی ها تابع هست موسی بودن که گفتن انا اجد من بعد موسی که در سوره احقاف هست. جن ها در سوره بارکه انعام چرا جنها مثل شیعه شدنشون همینطور دیگه کاملا در گرفتار تبلیغات هستن. خدا غری رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو، ایشون از بعضی ها نقل میکردن، شاید از مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه بود، که بعضی از جنها میگفتن به این که تو ماها کسی سنی نیست، برای که در ماها معمرین، چون خیلی عمر میکنن، در ما معمرین هستن که در جریان قدیر حضور داشتن، ما تو ماها سنی نیست. قرار از این است که اینها با ائمه حضور دارن، سوالاتشون رو میان مطرح میکنن، جواب میگیرن. بمانند در سوره بارکه انعام آمده به این که آیه 130 میفرماد یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. در معاد یا در صحنه های احتجاج خدای سبحان به جن و انس میفرماید که یا معشر جن و انس، مگر پیامبری از شما نیامده که احکام و حکم ما را بیان کند؟ این معناش این نیست که جن هم پیامبر دارن از خودشون و انسان هم پیامبری دارن. این جمع را که سوال در محضر حاضر شدم، به این جمع خطاب میکنم، مگه ما برای شما پیامبر نفرستادیم؟ مثل اینکه زن و مرد را جمع میکنن میگن ما مگه برای شما پیامبر نفرستادیم. این معناش نیست که بعضی از یا از جنس زنن، بعضی از جنس از مردن. با اینکه خدا فرمود ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیک الا. خب اگر ما زن و مرد را یا عرب و غیر عرب را اینجا جمع بکنم میگن فرمود ما مگر پیامبری از شما نفرستادی، این معناش نیست که بعضی عربن، بعضی عجمن، بعضی فارسن، بعضی تازیان، بعضی فارسیان فارسن، اینطور که نیست. اگر جن و انس جمع کردن گفتن به این که ما مگر از شما پیامبری نفرستادیم، یعنی از این جمع به معنی جمع. و جمع جن جنه است نه اجنه. اجنه جمع جنینه. و کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، یعنی همه شما جنین بودید، نه اینکه جمع جن اجنه باشد. خب بنابراین این که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه گفت انی ذاهبون الی ربی، یعنی از حوزه خلقت بیرون میرم به خالق میرسم، وگرنه الله جا ندارد. چه در از جا ربه بقلب سلیم همین است، چه انی ذاهبون الی ربی همین است، چه انی اعتزلکم و ما یدعون من دون الله همین است، چه اون در سوره مبارک فاطر آمده الیه یسعد الکرم الطیب همین است. اگر چیزی بخواهد الله را ببیند باید از ماسوی الله فاصله بگیره. ماسوی الله یعنی عالم خلقت دیگر. والحمد لله رب العالمین.